بسم الله الرحمن الرحیم. درس اخلاق توسط آیت الله اشتهاردی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. يما تبير أهل العالم بنحو كلي أما المسلم وغير المسلم من هو معصومين ادعاء مكنان فل جمله این ادعاشون حقه، اما تمام عیار نیست، ناقص است. و اون این است که علم روانشناسی، علم روانشناسی را بشر خیلی ادعاهایی داره و روی این آثاری مرتب میکنن و گروهی را به یمین یا به یسار میکشانن. گاهی وقتا هم به مطلوب میرسن، گاهی وقتا هم نمیرسن. رسیدن و نرسیدنش از جهت نقصان درک اونهاست. روانشناسی ها به حسب اختلاف ممالک مختلف، یه دسته هستن مسلمانند ولیکن ولایت اهل بیت قبول نداره، یه دسته هستن مسلمانند و مؤمن به اهل بیت عصمت و طهارت، یه دسته هستن اصلا اسلام ندارن، گاو پرستن یا ستاره پرستن یا خورشید پرستن. اونایی که ادعای روانشناسی میکنند برای هر یک از این طایفه های فکری کردن که از راه جداشون کنن، از راه مستقیم. مثلا در زمان ازمنه قبلیه، زمان قاجار و ما قبل قاجار و سلاطین صفویه و ساسانیه و کیانیه و فلان، که هر طایفه از سلاطین یه عنوانی داشتن، این هم مشترکن در این که ایرانی ها معتقد به اهل بیت هستند و منتظر امام زمان هستند. اونایی که ادعای روانشناسی میکنن یک دروغ در میان این طایفه رواج میدن که امام زمان ظهور کرد تا مردم را به کلی منحرف کنند از اون خط مستقیمی که یادشون دادن. از زمانی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف غیبت کبرا اختیار کرده است، چندین نفر ادعای امامت کردند. گفتن من امام زمانم. بعد معلوم شد دروغ بود. بسته به کیفیت تبلیغ مبلغین اون گروهیست که ایران میخوان رواج بدن. این معنا را دیگه در مملکت آتش پرستار رواج نمیدن. اون اصلا خدا را قبول ندارن تا نوبت امام زمانش برسه. اونجا بگه امام زمان ظهور کرده، میگه دیوونه ای، امام زمان چیه؟ در میان خورشید پرست ها دیگه نمیان بگه امام زمان ظهور کرده. در میان سنی ها هم نمیگن، اونها چون مهدویت نوعیه قائلن، نمیگن امام زمان ظهور کرده. اینه در خصوص شیعه ها این دروغ ها درست میکن. در میان خصوص شیعه ها که چون منتظر امام زمانن میگن منتظر نباشید، آمد و رفت اون شد دیگه. وقت نتیجه نگه که تمام این اخبار روایاتی که در احوالات امام زمان همه ندیده فرض میکنن، دروغ فرض میکنن، چون بعد از ظهور امام زمان عوض میشن مردم. مردم که عوض نشدن که همونن دیگه. در میان آتش گاو پرست ها یه دسته هستن گاو زرد می پرستند، گاو سیاه را نه، گاو زرد باید باشه. خیلی اونجا رواج می دن که گاو زرد لازم نیست، گاو سیاه هم عیب نداره بپرستی. یه عده را از اون گاو پرستی منحرف می کنن این طرف کن. یه دسته هم اصلا خدا را قبول ندارن، در میان اونها رواج میدن که خدا نیست. کمونیست ها همه اینجوری هم میان لا خداگری جز مذهبشون و فرض منحر شد. این بعد از انقلاب که امام رضوان الله تعالی علیه با اون مصاحبه کرد، اونها خیال میکردن که این مصاحبه میکنه که ارتباطات برقرار میشه و اقتصادیات هم چی میشه و جنس گرون میشه و ارزون میشه و این حرف ها. اون که مصاحبه میکرد زبانش غیر این زبانهای ما ها که فارسی و ترکی و عجمی نمید، زبانهای روسی بود. مترجم معنا میکرد، اونم جواب میداد، دوباره مدتی طول میکشید تا یه جمله رد بدل بشه. در آخرش جمله یا آخر امام فرمود غرض من این نبود، غرض من این بود که علت عقب موندن شما این است که مملکت شما خدا نداره، عیب اینه، از این جهت شما عقب موندید، خدا نداره. چندی طول نکشید کمونیستی منحل شد. جمع شدن اون کسی که این کمونیستی را در آورده بود، عکس هاش را آتش دادن در هر مملکتی مبارک هر کجا که بود، منحل شد. و این کمونیستی را رواج میدن در همه ممالک اسلامی و غیر اسلامی و شیعه و غیر شیعه و اینا. اون جنبه روانشناسیشون اقتضا داره این معنا را. میگن در اون طایفه را باید اونجور دروغا درست کرد، با این طایفه باید اینجور دروغا درست کرد، با این طایفه اونجور دروغا درست کرد، و خودشون هم هیچ یک از این دروغا را قبول ندارن، هیچ کنون راست نمیدونن. اما برای ایجاد انحراف و از خط مستقیم منحنی کردن بهره برداری میکنن. لکن مسئله روانشناسی اساسا برای غیر معصومین تصور ندارد تا نوبت تصدیقش برسه. البته هر یک از این علومی که در بین بشر معموله، هر کدوم یه چیزی که هست، اما واقعا علم جفر و رمل و رمال و اینا هم یه چیزهایی بلدن، چیزهایی میگن اما واقعیت نداره. رمل اندنال رمل و اندنال جفر در اصول کافی دارد. رمل و جفر پیش ما اهل بیته، ما میدونیم که چیزی دیگرون یک کمکی. و بعضی از اصحاب خاص اهل بیت هم که جز اصحاب سر حساب میکنن کمی آشنا بودم، کمی آشنا بود. و از این جهت است که خیلی انسان باید که مواظب باشد و هوشیار باشد، به محض اینکه یک کسی میگه همچنه دورش را نگیرن، یعنی این امام زمان دیده، این وکیل امام زمانه، این دیگه گفته اختیار با توه، یه خرق عادت های هم چیتون ها یادش میدن، میگه خواه این هم علامت چه. اینها را انسان هوشیار باشد. این مسئله امام زمان به این ادعای اینجوری این یه حسابای جدایی داره. و علم روانشناسی به طوری که از بیانات خود اهل بیت استفاده می شود این است که رابطه بین اجسام و ارواح را باید آشنا باشد، رابطه بین ابدان و ارواح را آشنا باشند، معنویات را با مادیات باید ربطشون را بدونند که این چه ربطی این دوتا با هم دیگه دارن. و روایات هم شاهد برای این جهت زیاد است. ربط ما بین روح و جسد، یا شخصی روح من جسد من، روح شما جسد شما، یا نوعی روح انسان با جسد انسان، هر کی مخواد، ربط ما بین روح و جسد را یا شخصیان یا نوعیان یا صنفیان ربطش آشنا باشه که چه رابطه ای بین روح و جسد داره. و اگر ربط را آشنا نباشد، جز این که بچسبد به دستورات انبیا و اولیا و ائمه و مردمان عادی هم تقلید بکنن، راه دیگری برای نجات نیست. خود به خود خواسته باشد که راه نجات پیدا کند بدون مراجعه به اینها. حالا با مثال یک شیعه بازیشون، حضرت موسی بن عمران به کوه طور در معراج سعاده داره مناجات میرفت، در مسیر راهش یک کسی تاقچه نشسته بود، لخ بود، لباس هم نداشت، هوا هم گرم، فقط یه مقدار خاکستر و خاک و اینا جمع کرده بود، روی عورتش شسته بود که عورتش پیدا نباشه، و های گریه میکرد، ناله میکرد، مناجات میکرد، زاری، تضرع، فلان. حضرت موسی عبور کرد، روز دیگه هم باز عبور کرد، روز سوم عرض کرد خدایا این بنده خدا که این همه گریه میکنه، من هر وقت که میام در مسیر راه گریه میکنه، چه حاجت شما نمیاری که خلاص بشه؟ خطاب رسید، من تو را واسطه قرار دادم با من رابطه پیدا کنه، این میخواد بلا واسطه با من رابطه پیدا کنه، نمیشه. رابط میخواد بین مخلوق و خالق، یه رابطی که دو جنبه داشته باشد، جنبه گیرنده و دستگاه دهنده و دستگاه گیرنده، مثل این رادیوها و تلویزیون، دستگاه گیرنده دارد و دهنده، هر دو باید معیوب نباشد تا آدم استفاده کنه. اگر یا گیرنده عیب دارد یا دهنده عیب دارد فایده نداره. واسطه ما بین خودم و بندگان این زمان حضرت موسی را موسی واسطه قرار دادم، این میخواد بلا واسطه به من برسد، نمیشه. مثلا اینجوری. و شواهد و نظائر در این چیزها، در اخبار، در روایات، تجربیات هم که الان ماشاءالله هر کسی که یه چیز تازهی در آورده و یه چند سباهی چند نفری را داره پر خودش جمع کرده، همه معلوم شد باطل بوده، بابیت و بهاییت و سید قزنفر و سید فرانکس و سید فرانکس، اینا ادعای بابیت میکردن تا با سید علی محمد باب که زمان قاجاریه اواسط زمان ناصرالدین‌شاه قبلش، روس ها درست کرده این را. اون کینیازدار قلی خان یک کتابچه ای نوشته به نام کینیازدار قلی خان، رساله کوچلی، بنده از اولش تا آخرش 65 سال پیش از این مطالعه کردم. اونجا نوشته است که من باعث شدم سید علی محمد باب را معرفی کردم که این امام زمونه، برای اینکه از طرف روس ها ماموریت داشتم برم در نجف اشرف درس بخونم، مثل سایه طلاب قاطی کنم خدا. اونجا اون وقت میرفتم منزل بزرگان اون زمان که بوده، ماموریت داشتم ببینم کی طالب ریاسته، دلش دنیا میخواد و ریاست میخواد و حب جاه و شهرت و از این چیزا داره. آخرش فهمیدم این سید علی محمد از اون قبیله، این حب ریاست داره. چند سال میگه درسش میرفتم، کفشهاش رو جفت میکردم، یه روز رفتم محضرش پیشش خدمتش، یا حالا بهش گفتم من دیشب خواب دیدم شما امام زمانید. گفت بابا ویلمون کن امام زمان، که من کجاشم امام زمانم، من حرفا چه میزنی؟ حاجی انصاری بود از جمله وعاظ معروف قوم رحمت الله تعالی علیه، ایشون میگفت میرزا علیرضا اسمش بود، شکم به فروش بود، میرزا علیرضا شکم به فروش. اون وقت اسم گذاشت سید علی محمد، سیدم نبود. اون وقت میگه فردا شدم گفتم آقا من دوباره خواب دیدم. میگفت با اون شدتی که اول انکار کردم نه یقید پایین آمد، یقید برای که قهقه خندیدن و که شاید راست باشه من امام زمان باشم اینجا، باید بیلیش کردم. اونایی که میخواین کار بکنن که فورا درست نمیکنن، به تدریج حوصله دارن، با حوصله بی دین را دینش از دست میگیرن، نه یک دفعه. روز سوم رفتم، میگفت قلیون میکشید اون سید علی محمد، چرس میکشید زیر عوض تنباکو، تقلیونش چرس بود، چرس که میکشیدن نشه میورد. میگفت قلیون درست چاکونش من بودم، قلیون چاک کردم آوردم، گل کشید و دود رفت تو دماغ و بالا و فلا. وقت گفتن شما اومد زمانی قبول کرد، تماش نوشته است ماهی $30,000 از روس برای من می آمد در اون زمان. $30,000 حالا $3,000,000 $300,000,000 مطابق حالا میشه. اون زمان پیش از ناصرالدین شاه که خود ناصرالدین شاه 120 سال از دنیا رفته، پیش از او میگن ماهی $30,000 می آمد برای ترویج این که اونایی که میان علاقه پیدا میکنن پول باش بدن، نه کجا میره دنبالش برن. یه دفعه این باورش اومد، این خواهم هر کجا میره یه دهی میاند و ادعای امام زمانی میکنه. این روانشناسی اونهاست، مسئله غرب و شرقی در کار نی. در هر کجایی که کفار مسلط بشن بر یه طایفه ای، چون طایفه ایران باشد، چه حجاز باشد، چه عراق باشد، چه ممالک دیگر دنیا باشد، اون طایفه را میخوان دینشون از دست بگیرن و معلم اصلیش هم شیطونه که گل داده قسم هم خورده. زمان ولیعهدی ناصرالدین شاه بوده، شاههای قاجار و قبلش صفویه اینا هم ملا میشدن، بعدا مثل پهلوی بی سواد آوردن شاهش کردن، حتی امضاش هم بلد نبود. آخرهای عمرش یادش داده بودن یه رضایی بنویسه که شاه باید امضا کنه، یه رب وزاد الفتا مینوشت. اما اون یکی هم ملا بودن، ناصرالدین شاه هم اشعار سیوسی حفظش بود. بعد باب بردن پیش ولیعهد که ناصرالدین شاه منکر بود، تو امام زمان نیستی. خطبه ای را خوند، الحمدلله الذی خلق السماوات والارض. ناصرالدین‌شاه گفته بود آخه ابن مالک در سیوطی گفته است و ما به تا و الف انقدر جمعه ها یک سر فی الجر و فی النصب معا. اونایی که به الفتا جنبسته میشه حالا نصبی جریش به کسره است. تو چون میگی سماواته، باید بگی سماواته. الحمدلله الذی خلق السماواته والارض، قرآن میجوی داره نه سماواته والارض. اینجا جای کسره است نه جای فتحه. گفته بود ما صرف و نحو را در دریای قلزم شستیم و آمدیم این وقت. هم عبارتش غلط هم این جوابش دریوری. آخرش بالاخره دنبال کردن در مسترا گرفتن کشتندش. فرمان که به مسترا گرفتن کشتندش. سید علی محمدی نبود، امام زمان نبود، اون موقع سلطه در جانب روزها بود. این بلا را به سر مسلمانات همی آوردن که اینا یه عالم بگه نخه امام زمان، یکی بگه دلیل، چقدر کتاب ها بر رد این نوشتن، چقدر بزرگان علما زحمت کشیدن کتاب بر رد این نوشتن که بابا امام زمان نیست، اخه این علامه هم داره، این اصلش مال اصل امام زمان، مال فرزند این فرزند پیغمبر که نی، فرزند نهمی دهمی باید باشد، علائمی دارد، خصوصیاتی دارد. این اصل سید بودنش معلوم نیست، فرزند پیغمبر بودنش که نو مارسه بخورد امام زمان بشه. اون موقع روحیه مردم خیلی ساده بود، زود میشد بباورونند. یه مختصر علامتی میدیدن میگه امام زمان دیگه. پس اون آفتاب که رد شد سایه نداشت، پس همشه این معجزه اینه. از این حرف به تدریج دیگه مردم هوش آمدن، هوش آمدن. اگر دوباره بیهوشداری بشون ندن دوباره واسه اعمال شهوات، قبلن که کفار فرانسه و آلمان و کجا اسلام اونها اونجا رو گرفته و بعد شکست خورد، بعد یکی دیگه کتاب نوشته که چرا فرانسه شکست خورد. چراش اینه که میگه شهوات را آوردن اعمال کردن، اینا مسلمان کرده بودن، مملکت شده بود مملکت اسلام، اون وقت اینا شهوات آوردن در میان مردم. شهوت انسان را به کلی از خدا و پیغمبر و وظیفه دینی و مذهبی، شهوت فعلیت داره دیگه. الان تماشا میکنه این زن سرلخت کیف میکنه، کار نداره دین یا دینی. اون وقت این شهوات را اعمال کردن، وسائل گول زدن جوانان مملکت را تهیه کردن، به کلی غافل کردن را. در هر مملکتی که میخوان مقدمه بچینن برای از بین بردن، برای هر طایفه‌ای، برای پیر مردا یه جور شهوت درست میکنن، برای جوانها یه جور شهوت درست میکنن، برای زنها یه جور شهوت درست میکنن، برای علما یه جور شهوت، حب ریاست، حب چی فلان، این مقدمه اون مؤخره، من ملاترم اون ملاتره اون علمه اون، این حرف ها قاطباتی. و هر کس مطابق شهواتش، زوجین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام ذلك متاع الحياة الدنيا. قرآنی شیخ انصاری فرموده شش تا راش خداوند بیان کرده. این شش تا به حسب ترتیب عمر انسانه، اوائلش او را نشون میده، اواسطش او را نشون میده، اواخرش او را نشون میده. در هر زمانی شیطان یه شهوتی درست میکند مطابق دل بخواه انسان. اساس مطلب این است که دین مردم میگیره. دین گرفتن هم خودش هوش میخواد، همه کس نمیده همه کس بیدین کنه. باید راش برای امام سال اولی که آمدن در ایران بعد از تبعید 15 سال خطاب کردن به آمریکایی ها، اون موقع دیگه روس نبود، که فرمودن این رای که شما دارید طی میکنید این دیگه حالا به درد نمیخوره، مردم بیدار شد. اگر میخواهید مردم را گول بزنید راه دیگری دارد، این راهش نیست، راه اینا زوره، زور، با زور میخوان پیش ببرن. قوای نظامی همچی میشه، قوای مسلح همچی میشه، فلان کجا را گرفتیم، کجا را بریدیم، کجا را کشتیم، کجا را این حرفا. فرمودن این راهش نی، اشتباه کردید شما. اگر انسان میخواد که تسلطی با یه مملکت پیدا کند، این راه تموم شد. گفتی این اون سبو بشکست، اون پیمانه ریخت، راه دیگری شیطون باید یادشون بدهد. بفض اینا همون راه زور و اینا را ادامه میدن و مردم هم دیگه زیر بار زور نمیرن، باهوش شدن. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه یه پیش آمده کرده بود که اون تفصیل دارد عرض کنم. اجمالا یه دسته از تهران آمده بودن، هم امام بشر توش بود، هم چادر سیاه بود، هم بیوزن بود، هم پیرمرد بود، هم آخون بود، هم سید بود، هم شال کمر آمده بودن. منزل آقای بروجردی بس نشسته بودن که آقا بیرون نمی آمد، تا آخر بیرون شد. فرمودن بعد از میرزای شیرازی علما دیگه گول نمی خورن. تای شیر میشه دروغ. یکی بیا میگه که وا اسلاما اسلام من اینه میخوام اینه این چیکار میکنه، فورا اول بروجی را بکشن بعدا به بقیه برسن. اون متوجه بود که اینه همه دروغه. بعدا هم رئیس شربانی قوم همین بود، بروجی هم بود، چند نفر را گرفت، جاسوس بود اینا. به عنوان جاسوسی آمدن میدن که بروجردی چی میگه، چی کار میکند، اقدام بکنن از ریشه ریشکن کنن. زورم دست اون هاست دیگه. منظورم این جمله ایشونه. فرمودن بعد از میرزای شیرازی، یعنی اون مسئله تنباکو، اون مردم یه مقدار مردم به هوش آمدن دیگه. علما گول نمیخورن، بیا علما گول بزنن بگن تو والا همچه کن درست میشه. یه مطلبیست خودش. ماها الان باید که توجه به این معنا داشته باشیم. هر کس ادعا میکنه یه مطلبی را یا در روزنامه مینویسد یا در مجله مینویسد یا اسامی مختلفه اسم گذاشتن، غالبا اونم که میخوان گول بزنن اول تعریف میکنن مقام امام را، بعدن رهبر را، بعد حرفهای باطل میزنن. همیشه اینجوری بوده که او را اول اگه او را بگن که مردم گوش نمیدن، این را که تعریف میکنن مردم به خیالش این هم یکی از مسلمان هاست. برای میکنن زیلش محمد طالبی نوشتن برای امام مکرر، میفهمدن کفار پیش بینی 50 سال پیش میکنن. یعنی الان یه حرفی که میزنن برایشون ضرر داره، اما 50 سال دیگه منفعت داره. نظر به این نداره که خودش به اون مقصد برسه، نظر به مرامه. جنگ مرامیه در دنیا، جنگ مملکتی نیست که او بگه مملکت مال ماست، او بگه احواز مال ماست. به فرمایش آیت الله گل فرقانی وقت ما در اون زمان قبل از انقلاب میگفتن سر رودخونه دعوا نیست، دعوا سر رودخونه نیست که عراقی ها بگن احواز مال ماست، اون یکی ها بگن نه مال ایرانه. نه مسئله نی، مسئله روان جنگ مرام، مرامشون رو میخوان. یهودیت عقیدش نیست که باید یهودیت عالمگیر بشد. مسیحی ها میگن مسیحیت باید عالمگیر بشد. کمونیست ها که منحل شدن میگن لا خداگری باید عالمگیر بشد. در مقابل همه اینا قرآن مجید فرموده هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خدا اون خدایش که پیغمبر خودش را فرستاده تا بر همه ادیان باطله فائق بشد گرچه مشرکین بدشون میاد. مگه این انقلاب ایران را کفار راضی هن الان؟ مگه سنی های متعصب راضی هن؟ اونایی که ولایت علی بن ابی طالب را قبول ندارن مگه راضی هن اینجا اسم مهدی برده بشه؟ جزء کرامات یا معجزات قرآن مجیده. میگه خدا اون خدایش که پیغمبر خودش رو فرستاده در مقابل این چند طایفه، هم یهودیگری، هم مسیحیگری، هم راه خداگری، همه اینا باید از بین برد. نقل میکنن گستاو لوبون فرانسوی یک کتابی نوشته به نام تمدن اسلام را، اونجا عکس پیغمبر کشیده دستش اینجوری کرده، نوشته است که زیرش نوشته است که محمدون صلی الله علیه و آله و سلم قام علی وجه العالم. این یه نفر محمد نام در مقابل عالم وایساده. کار به سنی و شیعه و یهودی و نصاری و عرفانی، میگن همه باید موحد باشن، همه خداشناس باشن. قام علی وجه العالم یعنی صورت شریف پیغمبر یک طرف، تمام عالم یک طرف. این یه نفر در مقابل همه ایستادگی کرده و ایستادگیش زمان خودش و بعضم اهل بیتش و بعضم اونایی که علاقه مندن. در قصه حضرت موسی بن عمران و هارون برادر حضرت موسی هست که هر دو دعا می کردن، لیکن روایت دارد که حضرت موسی دعا می کرد، حضرت هارون آمین می گو. ربنت نسل علی اموالهم وشد علی قلوبهم فلا یؤمنون. این دعاهاییست که از قول حضرت موسی و هارون خداوند حکایت کرده. منظورم اینانی در بعد شما خدا میگه قال قد اجیبت دعوتکما، یعنی دعوت شما دو نفر برادر بزرگوار پیغمبر اجابت رسید. بعد دنبالش میگه فستقیما، یعنی اکتفا نکنید که دعاتون مستجاب شد دیگه تموم شد، صد باشید فستقیما، استقامت داشت. استقامت را در جای تعبیر میکنن که آدم بد بگذرونه، ولی در هوای بسیار گرم شربت بهلیمو بدن استقامت میخواه، شربت بهلیمو چیز خوبی آدم میخوره دیگه. باید بد بگذرد، به بدنش، به مالش، به فرزندش، به همه، از همه بگذرد، برای خاطر اینکه اون مقصد الهی تحقق پیدا کنه. ولا تتبعان سبیل المجرمین، دنبال رو مجرم ها نروید شما دو نفر پیغمبر. اگر کسی میخواد مقصد پیش برد باید میل به مجرم ها پیدا نکنه. هر چی ترقی میدن دنیا رو، زرد و سرخ و فراین ها، میل به اونها پیدا نکنه که دنیا رو ترقی دادن، نمیدونه دنیا همچینه. و بالخصوص طایفه محترم روحانیت که گل سرسبد جمعیت خودمون رو حساب میکنیم، ما باید کنار این جمعیت باشیم. مردم هرچی که مطلوباتی دارن به دستشون میاد نمیشه مذمت کرد، اما ما نباید خودمو قاطی کنم. اون ماشین داره، منم باید داشته باشم. اون خونش کذایی، منم کذایی باشه. اون فرشش چنینه، منم باید چنین باشم. نه، اگر تو میخوای خدمت به اسلام بکنی باید از این چیزها گذشت. در روایت دارد که حضرت سلیمان ابن داوود چهار پیغمبر را در قرآن مجید خداوند تعالی حکایت کرده که سلطنت دنیا داشتند و همه عالم. یکی سلیمانه، حتی به دیوها و پرنده ها و همه اینا قرآن تصریحا گفته و سخرنا له فلان 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 فلان. معذالکه در روز قیامت سلیمان پیغمبر 500 سال بعد از پیغمبران دیگه وارد بهش میشه، برای این سلطنتی که در دنیا داشته. ولو حرام نبوده، جاهد بوده، گاسا واجب بوده. خود حضرت سلیمان تقاضا کرد که رب حبلی ملکن لایم بقیل عهد من بعدی، یه ملکی به من بده که برای عهدی بعد از من سزاوار نباشد. خدا هم اجابت کرده این را و خلاف شرع نبوده، وظیفش این بوده. نفس امام رضوان الله تعالی علیه می فهمودن حدیث دارد که پیغمبر اسلام می فهمود انهو لیغان علا قلبی، یغانه با قین، انهو لیغان علا قلبی و انی لأستغفر الله کل یومین 70 مره. می فهمود دل من زنگ بر می داره، قین به معنی چرک و زنگ و اینا، میگه دل من زنگ بر می داره. برای خاطر این زنگی که در دل من برمیداره، مثل آهنهای که زنگ برمیداره دا. روزی 70 دفعه میگم خدایا مرا بیامرز، خدایا مرا بیامرز، خدایا مرا بیامرز. نه مثل من میگه استغفرالله و باید غیبت بکنم، نه، از خدا تقاضای آمرزش میکنه. امام توجیه میکرد در همین مدرس، میفهمودن که نفس معاشرت با مثل ابی جهل ها و ابو لهب ها، با اینکه موظف است که با اونها باید که رو برو باشد، نفس مواجهه با اونها قلب رو خراب میکنه. با اهل دنیا انسان زیاد بر برد قلبش خراب میشه، تا ضرورت ندارد خودش را قاطی نکنه، تا بتواند یه چی کمالاتی داشت بکنه و به درد خودش و دیگران بخوره. میگو با خود ابو جهل حرف زدن، با اینکه واجب بوده حرف بزنه، روبرو شدن با ابو جهل قلب خراب میکنه. برنه لیقان علی قلبی طبیعیه، این مطلب اختیاری نی. اگه اینجوری شد، این طایفه مخصوص حوزه های علمیه در هر کجا هست، بالخصوص حوزه مقدسه قم که مطابق روایت امام صادق که حسن ابن محمد قمی 1000 سال پیش از این کتاب تاریخ قم نوشته، این روایت نقل کرده که یوز وال علم من الکوفه، علم از کوفه قائم میشه از در قم سر در میاره، و منهو ینتشر الى سایر البلدان، از همین قم علم منتشر میشد. علم مادی مراد نی، علم زمین شناسی و معدن شناسی مراد نی، ستاره شناسی مراد نی، کهکشان فلک چند میلیون جمعیت ستاره دارد اینا نی، علمی که پیغمبر آورده. طلب علم فریضتون معناش اینه، پیغمبر به ما هو نبی دارد از جانب خدا خبر میدهد، نماین تکو ان الهوا این هو الا وحی یوها، میگه طلب علم فریضه اینه، علمی که من آوردم، نه علمی که شیاطین به شاگرداشون یاد دادن اونا هم منتشر میکنن در دنیا. ما با این علم مقداری انسان آشنا باشد، و این علم لازمش یکدی گذشته، غیر از گذشت راه دیگه ندارد. یسالونه که ما دایون فکون قل العفو، قرآن داره می آمدن می گفتن چه چیز در راه خدا بدیم، خدا فهمود عفو گذشت، گذشت از دادن مال و چیزهای دیگه مهمتره. آدم لباس را در بیاره به فقیر بده تا بگذره از تقصیر او، دومی مشکل تره، ریاضت نفس یا تا میخوا لباس میره یکی دیگه میره میخره. قول الاف، تمتع، لذتی که در اف هست در روایت دار، در انتقام نیست. هر وقت یادش بیفتد لذت میبره. تحصیل علم باید به نظر ما لذت داشته باشه، زحمت نباشه. امروز هوا سرده، بارون میاد، نمیدیم درس، با همون واسه میگم هوا سرد بود نتونستم. نه، به هر وسیله هست. البته کلون یعمل را شاکرته، مطابق نیت شاه که عمل میکند، به زور بردار نیست مسئله، اما با رغبت بریم دنبال تحصیل علم، چه هوا گرم باشد چه سرد باشد، طلب علم دیگه فریضتون علی کل مسلم، بالخصوص اون طایفه‌ای که آماده کردن خودشون برای این کارها. الان میگن ایران 70 میلیون 75 میلیون، چقدر جمعیت داره؟ مجموع طلاب حوزه های علمی را جمع بکنی 1 میلیون نمیشه، نیم میلیون هم نمیشه که درس بخونن راستاسی. اون وقت این نیم میلیون باید درس بخونن دیگه. اگه این نیم میلیون هم ملحق کنن خودشان به بیرون مدرسه، خصوصیاتی که در بیرون هست اینم حرس کنه، مایل باشد، و نتیجتاً ما اگه گیرش نیاز شاکی باشه از دست خدا، های بگد گرفتاری داریم. خب گرفتاری همه موجودات دارن، تنها یه نفر که نی. در بغداد میگن یه حاکمی بوده، حاکم بغداد بود، زبان بن عباس، یه درویشی تبرزین درس گرفته بود و فلان، داد میزد کل الناس مبتلا الا ابو العلا، کل الناس مبتلا الا ابو العلا، هر دری میرسید تاقی اون تمر را میزد به در رد میشد. در خونه ابو العلا رست و ابو العلا بیرون آشده بود، دیدی ها دارم میگه کل الناس مبتلا حتی الا ابو العلا، ابو العلا را نمیشناخو، به درویش که رسید به درویشه گفت امشب میشد مهمون من باشی؟ گفت بله. درویشه برد منزل، شب یه غذای آوردن در خورد خیر، بعد یه رخت خوابی آورد گفت این مال توه بخواب، یه رخت خوابی دیگه آورد مال خودم، من همینجا میخوابم. در این بین گفت دید یک زن خیلی مجلله یه چینانی آمد اینجا، رد شد رفت اتاق دیگه، دنبالش یک غلام سیاه بودار فلان رد شد، این رفت تو همون اتاقی که اون زن رفت. این دربیشه دیگه خوابش نبکنه، این چه نمایشی داره میده این؟ این با چکار کرد؟ تا صبح و صبحانه هرچی بوده، قبل از آنه که صبحانه را بخورد ابوالعلا ابتدا کرد، گفت دیدی دیشب چی بود؟ گفت دیدم اما خوابم نبرد، مطلب چیه؟ گفت من یه نفری بودم ازدواج کردم، فرزندم نمیشد، زن من میگفت مرا طلاق بده من برم شوهر کنم تا فرزند داشته باشم، منم ننگم بود که زنم رو طلاق بدم یکی دیگه برد ازدواج کند، در همون منزل خودم طلاق دادم و عدهشم تموم شده، عقدش را برای اون غلام سیاه خوندم، هر شب زن من که قبلا بوده با اون غلام سیاه مهمون اتاق که دیدی من اینجا پیش مهمون ها میخوابم، آیا من مبتلا هستم یا نه؟ گفت بلی. آمد عوض کرد گفت کل ناس مبتلا حتی ابوالعلا، الا دیگه نداره. ابوالعلا هم گرفتاره، رئیس جمهور امریکا از من 100 برابر گرفتاره جاته، های میخواد بزنه بکشه بخوره سر نمیگیره خوابش نمیبره. گرفتاری از دنیا محفوفتون بالمکاره، این حدیث ها دروغ نی، یعنی دنیا رو خداوند پیچیده با مکروهات، یه چیزی که وسط شد اطراف شد بپیچند با مکروهات، یه انتظار غیر مکروه انسان نباید داشته باشد که. ول جنت و محفوفتون به شهوات، اون خوری این زمینه هر کس از اون شهوات صرف نظر کند بشتیه، اگر نه نه همه مردم گرفتارن. اهل علم باید منزه باشن از اینکه اظهار گرفتاری بکنن، گدگری به خرج بدن، میگه من هیچ احتیاج ندارم بسن. اگه او وظیفش میدوند که کمک کند کمک میکنه، اینم میگیره، و اگر نه اظهار گرفتاری اهل علم، شاگردای امام زمانه، شاگرد امام زمان از مولا شکایت داشته باشه بگه آقا به من نمیرسه، آقا بدش میاد. اگر انسان خدا را هر کجا میرسه تعریف بکنه، خدا چه خداییست، حیات داده، زندگی داده، فرزند داده، پسر داده، دختر داده، اینها اونایی که میلیونرن یه فرزندش هم نمیشه، اون که افتراتر از اینه که فقط مال دنیا که پول نی، هرچی انسان تعریف بکنه خدا بهتر خوشش میاد. و خود قصه هایی که خداوند متعال در قرآن مجید وذکر ایوب انه نعم العبد، مگه خدا به این زودی میگه نعم العبد؟ میگه ایوب خوب بنده ایه، هرچه فرزند داشت مرد، هرچه باغ داشت سیل برد، هرچه زراعت داشت همه از بین رفت، یک کلمه نگفت خدایا چرا. زنش یه روز بهش عرض کرد خواه پیغمبرها مستجاب و دعوان دعا کن خدا کمک کند اینقدی، گفت خب 60 سال اینجوری زندگی میکنیم بشتا 60 سال دیگه اونجوری باشه چی میشه؟ تاموش. بعد دانه که اینا تاموش ها قرآن میگه فرددناه و الیه اهله و مصره معهم، دو چندانش کرد. بعد از امتحان در اومدن خدا خوشش میاد. یه مثال خیلی عادی، یه نفر بود در زمان رضاخان پدر محمد رضا، اخری ما اون موقع بود پاسبون بود، اون نقل میکرد یه نفر بود در تهران بهش میگن شبان بیمخ، این بود تا زمان پسرش هم بود، اوائل نهضت روحانیت اونم خیلی کمک میکرد. شبان بیمخ یه باشگاهی داشت و ملی بازی و این حرفا. یه روز پهلوی به این فرش داده بود، رضا پدره به این شبان بیمخ یه ماشین جیب تهیه کرده، اون موقع خیلی کم بود آقا. سر هر گذری وام استاد میگفت اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت ابد مدت رضا خان قلد الله ملکه بنده را فرش دادند. دوباره میرسن گذری دیگه فرش میگو حالا خارج از نزاکت که چی بهش گفته بود. دوباره گذری دیگه اعلی حضرت قدر قدرت فرمان به بنده فرمودن کذا، به خبر به رضا خان دادن بابا تو فرش بودادی، او همش میگتن اینجوری اینجوری. افتاد مقام سرلشکری بهش بدید، خلاص تموم شد. سرلشکر بود بی سواد، حقوق سرلشکری میگره، بقیه سرهنگا و سرتیبا همه باید بیان سلام بکنن. رضا خان خوشش آمده بود، خدا خوشش نمیاد آدم خدا را تعریف بکنه شکایت نکنه، هایی بگید گرفتارم، هایی گرفتارم. این تجربیات مردمی هم خیلی آموزندگی داره، تنها عوامی نی، تنها گلدوری نی. خوشش آمده بود دیگه، او تا این آدمی که من بهش فرش دادم الان فرش شما نمیگم چی گفته بود. خداوند تبارک و تعالی انسان را زیر رو میکند. در کلمات حضرت امیر سلام الله علیه هست که لتقربلن نه قربله و لتبلبلن نه بلبله حتی تکون اسفلکم حتی یکون اسفلکم اعلاکم اعلاکم اسفلکم. در نهج البلاغه است. خدا شما را امتحان میکند، بالا را پایین میکند، پایین را بالا میکند. ببینید که این در بالا بودن شکر خدا میکنه، پایین هم بیاد شکر میکنه یا نه. این که در پایین و اینجوری بالا هم برد باز همه حالت ذلت دارد یا حالا دیگه جفتک میزنه. اگر امتحان در آمد دیگه مقام دنیوی نیست که بول بش بده، مقام اخرویه. طبیعی مطلب هر کسی انسان اگر خودش از یه حق میدونه نسبت به او اگر حقش را کم یا زیاد ادا میکند تعریفش بکنه خلاص. علمای اخلاق در مناجات ساده در جامعه ساده، چون چند نفر یه نفر چند روز پیش از من پرسید گفت من حسادت دارم، حسودم، چه کار بکنم این حسادت از من بره؟ گفتم علمای اخلاق گفتن هر صفتی از صفات رذیله را که انسان مبتلا هست اقدام بر ضدش بکنه خلاص میشه. اون آدمی که نسبت به او حسادت داری های تعریفش کن، های تعظیمش کن، های تکریمش کن، های دعوتش کن، حسادت از دل میره. اگر یک کسی متکبره به هر کی میرسه تواضع کنه تکبرش از بین میره. هر صفت رذلی که انسان دارد راه علاجش رو علمای اخلاق گفتن اقدام بر ضدشه. طبم اینجوریه، کلیه مرضهایی که ما میگیریم آمپولها و قرصهایی که ضد اون میکروبیش که در وجود من پیدا شده ضد او را پیدا کردن، میگن این آمپول بزن اون قرص بخور اون عده میره. طبم هم اینجوریه، فقط مرض جزام و برس میگن پیدا نکردن که ضدش چیه، ضد میکروبش چیه، قابل معالجه نیست. بقیه این چیزها را کشف کردن که اون ضد اینه، ضد را که عمل بکنه. اخلاقیات هم اینجوریه، به ضدش اقدام بکنه، تنها دعا کنه و التماس دعا و از خدا بخواه و اینا نی، اینا درست کار درست نمی کنه. خودش آدم باید اقدام بکنه دیگه. لیس الانسان الا ما سعا و ان سعیه او سوف یرا. اون چی که خودش کوشش میکنه به دست میارد. نورهم یسعی بین ایدیهم و به ایمانه. در روز قیامت هر کسی به نور خودش استفاده میکنه. الا ماشاءالله روایات آیات همه چی داره. اگه اینجوری شد انسان راه مستقیم را انشاءالله به کمک اهل بیت عصمت با توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و با عنایات پروردگار وقت راه را که پیدا کرد، بعد دیگه دنبالش را میگیرد و دیگه شیطون نمیتوند که، یعنی تسلط تام پیدا نمی کند که انسان را بی ایمان کند و بی دین کند. یکی از علما در خواب دیده بود که شیطان را در خواب دیده بود، زنجیرهای دستش رنگ با رنگ، یک کلاه برنوس هم کلشه، قدیمی ها اون کلاهای باریک میره بالا بشنه برنوس علیه قلنسه وطن برنوس. گفتنی زنجیرها چیه؟ در عالم خواب این عالم بود از اون شیطونه پرسیده بود، گفته اینا زنجیرهایش که ما تهیه کردیم برای بندگان خدا، یکی از این زنجیرها گره خورده بود دو سه تا. گفت این یه دونه چرا اینقدر گره خورده؟ گفت این مال شیخ انصاری بود، چند دفعه زنجیرش کردن پاره کرد، دوباره گره زد، دوباره زنجیرش کردن دوباره پاره کرد. شیخ انصاری گفت او زنجیر من کدومه؟ گفت تو زنجیر نمیخوای، خودت میای. من استاقش من زنجیر نمیخوام. زنجیر مالونه که یک قوه قصریه نمیاد، به زور میبرن، این به اختیار خودش که استقبال میکنه دیگه، زنجیر نمیخواد که. مطلب اینجوریه، اینا همه راسته ها، دروغ نه. آقای اولی که محضرشون درس میخونه میگفت بیهوده سخن به این دل راضی نشود، نمیشه این همه دروغی درست کرده باشن، یارا مقداری راسته. مرحوم اصلاح سامتگی خونساری خدا رحمت کنه از بزرگان علما مراجع قبل از آقای بوجردی بود دیگه، از علمای حوزه، زمستون که هوا خیلی سرد میشد اون موقع هم از زغال بود و از این چیزا نفت و گاز این حرفا که نبود، ایشون میگه آدم علم اجمالی داره که بعضی از این فقرا راست میگن، به همه برسید، به همه فقرا برسید، نبادا بعضیشون که راست میگن از دست بره، نگید فقرا دروغ میگن. گفته بود علم اجمالی داریم، در نماز جمعهش میگفت، میرا نماز جمعه هم ورجب میدونست، میگو علم اجمالی داریم که بعضی از این فقرا راست میگن، همین انداز دادم یقین داشته باشه که بعضی از این حرفا راسته، بس دیگه لازم نیست دونه دونه همه راست باشه، با علم اجمالی هست. به این مطالبی که بزرگان ما فرموده، این تجربیات، این احادیث، این روایات، خداوند انشاءالله به برکت انفاس قدسیه حضرت ولی عصر همه ما را موفق به اون چه که رضای خدا و رهنمایی اهل بیت است موفق بفرماید. شهدای ما را که این میدون را برای ما باز کردن، زرنگی ما نیست که زنده ایم، زرنگی اونهاییست که رفتند، سرعت کردن، اونها این میدون را بر، اگر اونها شهید نشده بودن این جوانها 15,000 خورده ای رادیو اون زمان روز اولی که امام وارد ایران شد بنا شد مجلس درست بشد، اول اینها را اعلان کردن ما بین تبعید سنه 42 تا 57 اواخر 57 امام آمد، این 12 ساله بی سر صدا، نه جنگی بود نه چیزی بود، 15,000 خورده ای از این جوانها را کشته بودن، اهم از اهل علم و دانشجو و استاد دانشگاه و یکی از اساتید دانشگاه را برس نشسته بود کشتندش. ما دور حرم از معصومه طلبه ها میگشتیم، طلبه ها خیلی کم بودن، کسی هم جرات نمی کرد قم بیاد، اصلا خیلی خلوت، ما دور حرم از مسمو میگشتیم، اینا من کربلایی اسمش بود چی بود، شعر میخوندیم، بیرون 100-200 نفر نظامی از گارد شاهنشاهی آورده بودن که اگه ما بیایم بیرون از دم بکشن، اینا میدونستن اینا نرفتن بیرون، نرفتن تا ماموریتشون تموم شد، سه از چپ آمدیم اونا رفتن دیگه، ماموریتشون تموم شد. اینها این میدون رو برای ما درست کردن، امام کرارن اظهار تشکر از اینا میکنه برای این جهته که مردم هیچ کوتاهی نکردن، نه در مالشون، نه در جانشون، نه در فرزندشون. بسیار از اینا که چیزه اینا شنیدنیه. یه نفر شمالی بود، آدم عوام ناسی بود، یک پسر شهید شده بود، پسر دومش هم شهید شده بود، در مسجد محمدی که الان خرابش کردن دوباره درست میکنن، اونجا فاتحه گرفته بودن شمالی ها، طلاب محترم شمالی ها برای اون فاتحه گرفته بودن. از منبر که اون بنده خدا آمد پایین، رفقای شمالی نشون دادن، گفتن این پدر این شهید است. دومیه دیدم این چنان میخندد و میگوید، میگه خدایا شکر به فاتحه پسرم رسیدم، نه لوشش آویزونه، نه دوگش آویزونه، نه این که پسرم مرد، این دومیه، اولیه، دومیه. یکی از رفقای ما مرحوم شد، همدانی بود، اهل علم بود، پسر دوم شهید شده بود در طرف خاکفرج، اونجا ما جماعت بود، ما رفتیم تسلیت بگیم به ایشون، تسلیت عرض کرد، گفت به من نگو، به این پیر مرده بگو این چهارمیشه، اینا درست کردن این کار را، گفت این پیر مرده چهارمیشه، مال من دومیه، خیلی مهم نی. اینا ارزش داره، مگه کار به این آسونی آدم پسر شهید بشه و بگه خدا را شکر به فاتحه رسیدم؟ طلبکار نمیدن خودش از علما، از خدا، از پیغمبر، شکر خدا را میکنه، این بنده خداست. و از این قبیل چیزها من اگر خواسته هاشم عرض کنم زیاده، مش نمونه خرواره. مردم فدایی زیاد دادن، اما از حالا به بعد باید ما نگهداری کنیم، به محض اینکه یه چیزی برخلاف میلمون است، یا یقدی سخت میگذرد، یا یقدی دنیا پس پیش داره، بالا و پایین داره، اینها دخالت در اصل مسئله ندارد. اصل مسئله یه سیل بنیانکن از طرف غرب کفر شروع شده بود، میخواست ممالک اسلامی رو بشورد اول از ایران، ایران سا نگرف اونها دیگر بیرش کردن، میخواستن بشورن همه را، جنگ مرامه، همه را یهودی کنن، نصرانی کنن. اینجوری یه نعمتیست که انسان قدردانی کند این شهدا، از این پدرها، از این مادرها. این زین الدین که دوتا اخوان بودند و لشکر 17 علی ابن ابی طالب رئیس اون لشکر بودن، یه وقتی طلبه از حرف میزنه، آخونده یا مرده، مادرش، جمعیت زیادی آمده بود در سن حضرت معصومه، اون سن بزرگ، با اون بزرگی پر بود جمعیت، گفتن مادر شهید میخواد صحبت کند. اینا رو بشنیم برای آموزندگی به مردم حاله کنیم. مردم دستمال در آوردن که حالا مادر شهید لابد برام گریه کردن، اینا هم برام گریه کردن، گفتن مادر شهید الان زنده است، میخواد گریه کنه، میخواد که صحبت کنه. شروع که خطبه خوندن، الحمدلله فلان فلان، در خطبه امیرالمومنین چند جمله خوند، بعد این جمله که از هیچ مردی اینا ما نشنیدیم، گفت ای کاش به عدد موهای سرم فرزند میداشتم شهید میشد. یک زنی، دو پسرش رئیس بودن لشکر 17 علی ابن ابی طالب، ریاست عمومی داشتن اونجا، هر دو شهید شده بودن، عکسش هم هنوز هست. گفت ای کاش به عدد موهای سرم فرزند می داشتم در راه خدا شهید می شدم. مردم دیگه گریه هاشون همه آرام گرفت. مثلا یک گریه نی، مثلا یک فهمه. یک زنی اینجوری حرف بزنه، مردان دنیا باید یاد بگیرن از این. این مال چند سال پیشه، اوائل جنگ تعمیری بود دیگه، سنه 68 69 الان 82. یه های الکلام و یه جور کلام، خداوند انشاءالله از تقصیر ما هم بگذاره که خیلی طول میدیم کلمات را، و امیدوارم که خواهم برادرها همشون عفت بفرماین خداوند همه این شهدا را با شهدای کربلا محشور بفرماید. روح پرفتوح امام امت را در با ارواح طیبه طاهره معصومین علیه السلام محشور بفرماید. امام زمان را از همه ماها راضی و خوشنود بفرماید. صلی الله علی محمد و آله.